به بیان دیگر انتخاب آن نوع زندگی، آن نوع مرگ به معنای انتخاب آن نوع زندگی است. یعنی اگر کسی میخواهد مرگی شبیه مرگ ابی عبدالله و شهادت ابی عبدالله داشته باشه، اگر کسی میخواد مرگی شبیه مرگ و شهادت ابوالفضل داشته باشه، او باید نوع زندگی اونها را هم انتخاب کنه. معنا ندارد که یک کسی یک عمر یزیدی زندگی بکنه و بعد انتظار داشته باشه که مثل حسین شهید بشه، یا معنا نداره که کسی یک عمر مثل عمر سعد زندگی بکنه و بعد انتظار داشته باشه که مثل ابوالفضل العباس شهید بشه. معنا نداره که کسی یک عمر پلید باشه و بد زندگی بکنه و بعد انتظار داشته باشه که مثل حضرت زینب در مقابله با فجایع و رنجها صبوری پیشه کنه. اگر انسانی میخواد هر کدام از این شخصیت‌های تاریخی رو داشته باشه، لازمش این است که پیش از آن که اون لحظه، لحظه مرگ بیولوژیک به سراغش بیاد، پیش از آن که اون لحظه به سراغش بیاد، لازمش این است که مثل اونها، مثل اون انسانها زندگی کرده باشه. و در حقیقت این انتخاب، انتخاب نوع مردن نیست، بلکه این انتخاب، انتخاب نوع زیستن است. به عبارت دیگه، آنچه که یزید رو از امام حسین جدا میکنه و آنچه که زینب را از غیر زینبی ها جدا میکنه و آنچه که اساساً شهدای کربلا را از غیر خودشون جدا میکنه، این نوع مردن و نوع درگذشتنشون نیست، بلکه این نوع زندگی کردن اونهاست که اونها را از غیر خودشون جدا میکنه. اون نوع زندگی کردن اونهاست که باعث شده این سبک از مرگ، این سبک از شهادت پدید بیاد و شکل بگیره. و حالا اگر قرار است که در یک جامعه عاشورا به مثابه یک سیستم میانجی حسینی ها و یزیدی ها رو همچنان شهروندان و کنشگران خودش معرفی بکنه، این کنشگران به اون معنا نیست که لزوماً مردنشون و درگذشتشون شبیه اون انسان ها باشه، بلکه به این معناست که سبک زندگیشون، مدل زندگیشون، نظام زندگی و استایل زندگی اونها باید شبیه اون کنشگران باشه. یعنی یزیدی ها در سبک زندگی شبیه اونها خواهند بود، یزیدیان گذشته خواهند بود، و حسینی ها هم در سبک زندگی و استایل زندگی خودشون شبیه کسانی خواهند بود که در اون عاشورا، یعنی عاشورای 61 هجری، امام حسین بودند و در کاروان امام حسین حضور داشتند. بل این اساس الگو بودن امام حسین برای ما یک الگو برای روز آخر نیست. یعنی اینجور نیست که ما صبر باید بکنیم تا روز آخری که خواستیم از این جهان بریم، اون وقت تصمیم بگیریم که خب حالا پس رفتن ما، مرگ ما و شهادت ما مثلا رنگ و بوی شهادت امام حسین رو داشته باشه و مثل امام حسین باشه. نه، الگوی امام حسین برای ما از همین الان شروع میشه. یعنی اگر ما قرار است، اگر کسی قرار است حسینی زندگی بکنه، از همین الان باید حسینی زندگی بکنه. اگر کسی حسینی زندگی نکنه، حسینی هم نخواهد مرد. اگر کسی مثل ابوالفضل العباس زندگی نکنه، مثل او نخواهد مرد و مثل او شهید نخواهد شد. مرگ او نیز آنگونه نخواهد بود. بر این اساس میبینیم که شهادت، مرگ، عاشورا، رنج، همه اینها، همه این مفاهیم درست مفاهیمی هستند که تا اندازه زیادی عدمی هستند، سلبی هستند، اما انبوهی از مفاهیم ایجابی و ارزشی رو برای کپی برداری، برای تقلید، برای الگو گرفتن، برای معنا دادن به زندگی برای ماها به همراه دارند. ما وقتی درباره شهادت امام حسین و اصحاب طاهرینش تعابیر استعلایی به کار میبریم، مرگ اونها رو شهادت میدونیم، مرگ اونها رو مقدس میدونیم و از نگاه ما مقدس هست اون به اصطلاح مرگ و اون شهادت، این دلیلش قدسیتی است که برای سبک زندگی اونها قائل هستیم. به بیان دیگه ای، شهادت و تعابیر استعلایی چون اون که از جانب ما در مواجهه با رنج امام حسین علیه السلام به اونها داده میشه، این نوعی تقدیر از جانب ما هست، تقدیر برای سبک زندگی که اونها داشتند، تقدیر برای منطقی که بر زندگی اونها حاکم بوده، تقدیر برای حقانیتی که ما فکر میکنیم در زندگی اونها جاری بوده. و در حقیقت این تعابیر استعلایی القاب به اصطلاح ارزشمندی هستند که از جانب ما برای زندگی قهرمانانه اونها به اونها داده شده و ما در ستایش این مرگ در حقیقت اون زندگی رو داریم می ستاییم. و وقتی به دنبال این مرگ هستیم قاعدتاً باید به دنبال همون زندگی باشیم که به وسیله این تعابیر استعلایی داریم ازش ستایش میکنیم و داریم اون رو ارزشمند تصور میکنیم. چون شهادت نشانه حقانیت و شهید در حقیقت کسی است که برای رسیدن به حق از ارزشمندترین داشته های خودش گذشته و بهای این مرگ قهرمانانه نوعی جاودانگی است. و جوامع با دادن این لقب، لقب شهید، به اون کسی که قهرمانانه برای احقاق حق جنگیده، در حقیقت دارن او را به نوعی جاودانگی فرهنگی میرسونن و از او تقدیر میکنن. در حماسه گیلگمش در بین النهرین باستان که شعری حماسی و مربوط به 2000 سال پیش از میلاده، گیلگمش آماده میشه که در جنگ علیه هیولای جنگل که شهرش رو تهدید میکنه شرکت کنه به اصطلاح و به پیشواز مرگ بره و پیشبینی میکنه که مرگش جاودانگی فرهنگی و نام و آوازه بلندی برای او به ارمغان بیاره. به همین دلیل میگه که اگر بمیرم خود را صاحب آوازه بلندی ساختم. در فرهنگ و ادبیات اسلامی هم همینه که در سوره بقره آیه 169 خداوند کسانی رو که قهرمانانه در جنگ و در راه خدا کشته میشند اونها رو به ما میگه که مرده مپندارید، اونها جاودانه هستند. پس این جاودانگی، این القاب استعلایی، این تقدیر و تشکر، اینها همه در حقیقت مزدی است یا اعتباراتی است که ما به پاس اون مدل زندگی میدیم. والا این مرگ و این کشته شدن مثل همه کشته شدن هاست، اما از اون جهت که با اون استایل زندگی و با اون سبک زندگی قبل از خودش گره خورده و پیوند خورده و اون سبک از نگاه ما یک زیست قهرمانانه است، یک زیست به اصطلاح سازگار با حقانیت و ارزشمند هست، ما به احترام اون زندگی این مرگ رو شهادت می نامیم و کسانی که به شهادت می رسند رو به نوعی جاودانگی فرهنگی می رسونیم و از اونها تقدیر می کنیم. حالا جوهره اون زندگی که سبب شد که این جاودانگی فرهنگی به شهدای کربلا داده بشه و مرگ اونها در تعابیر استعلایی چون شهادت مقدس تصور بشه و زندگی اونها الگویی بشه برای همه نسلها، جوهره اون زندگی چی بود و چه تصوری ما از اون جوهره زندگی داریم یا چه چیزی در اون زندگی بود که باعث شد که این لقب قهرمانانه به شهدای کربلا داده بشه، این موضوع بسیار مهمی است. ما نباید گمان کنیم که این لقب به اصطلاح مقدس و این تعبیر استعلایی و این جاودانگی فرهنگی که شهدای کربلا دارن به دلیل اون آتشی است که کشیدن، به دلیل اون رنجی است که به هنگام شهادت دیدن. نه، این نگاه به اصطلاح امام حسین و شهدای کربلا یا این جاودانگی فرهنگی مزد زندگی است که اونها داشتند، نه مزد رنجی که به هنگام شهادت کشیدند. بله، دردهایی که به هنگام شهادت کشیدند جان فرساست، اذیت کننده است. عرض کردم حتی اگر درصد کمی هم از این روایت ها درست باشه، باز هم آزاردهنده است و شنیدنش سخته. اما آنچه که این تعابیر استعلایی رو شایسته این قهرمانان کرده، این رنج ها نیست، بلکه سبک زندگی است که داشتن. حالا اون سبک زندگی جوهرش چی بوده که شایسته این القاب اینها اونها رو شایسته این القاب به جاودانگی فرهنگی کرده، این موضوع مهمی است که باید بهش توجه بشه.